أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه یک، جلسه 34، درس 16، الکلی المنطقی و طبیعی و العقلی. درس امروز ما در مورد کلی هست با یک نگاه جدید و یک تقسیم بندی جدید. ما این لفظ کلی رو تا الان استفاده کردیم و شنیدیم و به کار بردیم. اذا قیل الانسان کلیون، مثلا وقتی که مثلا گفته میشه که انسان کلی است، فهنا ثلاثه و اشیاء، این سه تا چیز اینجا وجود داره. ذات الانسان به ما هو انسان، خود ذات انسان بدون در نظر گرفتن کلی، ذات انسان از این حیث که انسان است، یک چیز. و مفهوم الکلی به ما هو کلیون، مفهوم کلی از این حیث که کلی است و توجهی به انسان نداریم، کلی به ما هو کلی، این دو تا چیز. مع عدم الالتفات الی کونه انسانا او غیر انسان، بدون اینکه توجه کنیم که این انسان هست یا نه، فقط کلی رو در نظر میگیریم. و الانسان به وصف کونه کلیان، و انسان با قید کلی بودنش. پس سه چیز رو اینجا در نظر میگیریم، سه تا حالت اینجا پیش میاد که بیان میکنیم. اگه یک مثال ساده ای بخوایم بزنیم، مربوط به بحث به طور دقیق نمیشه، اما به جهت تقریب به ذهن و نزدیک شدن مطلب به ذهن مفید هست، این مثاله. وقتی میگیم که مثلا سقف در بالاست، بالای سر ما سقف بالاست، خب یه وقت هست که سقف رو به تنهایی در نظر میگیریم بدون بالا بودنش. سقف رو به تنهایی در نظر میگیریم، میگیم مثلا این سقف از آجر و آهن و مثلا سیمان و اینها ساخته شده. گاهی هست مفهوم بالا بودن رو در نظر میگیریم بدون در نظر گرفتن سقف یا چیز دیگر، خود بالا بودن. و گاهی هم هست که سقف رو با قید بالا بودن هر دو با هم در نظر میگیریم. خب پس سه تا حالت میشه فرض کرد. مثلا در همین مثال الانسان کلی و انسان کلیست، انسان به تنهایی، کلیه به تنهایی و انسان با قید کلی بودن رو میشه در نظر گرفت. فان لاحظ العقل و العقل قادر على هذه التصرفات، نفس ذات الموصوف بالکلیه مع قطع النظر عن الوصف، بن يعتبر الانسان مثلا بما هو انسان من غير التفات الى انه کلی او غیر کلیه او غیر کلیه. اگر عقل انسان، بعد میفهمه که عقل قادر بر این کارها هست، یعنی قدرت عقل اینقدر زیاد هست که بشه این کار را انجام داد، اگر عقل ملاحظه کنه خود ذات اون چیزی که توصیف به کلی میشه، انسان رو ما توصیف به کلی بودن کردیم دیگه، خود ذات انسان رو در نظر بگیره با قطع نظر از اون وصفش، از اون وصف کلی بودن، اون کلی بودن رو بذاره کنار، خود انسان رو به تنهایی، ذات انسان رو در نظر بگیره، بین که انسان رو یعتبر الانسانه، انسان رو در نظر بگیره مثلا از این حیث که انسان هست، بدون توجه بین که این انسان کلی هست یا کلی نیست. اگر این رو در نظر گرفت، فإن ذات الموصوفه به ما هو عند هذه الملاحظه يسمى الكليه الطبيعيه، ذات موصوف، ذات انسان به ما هو عند هذه الملاحظه، با اون چیزی که در این لحاظ در نزد اوست، ذات به ما هو ذات، در این ملاحظه به این میگیم که در این لحاظ که یعنی کلی بودنش رو در نظر نگرفتیم، فقط انسان رو از اون حیث که انسان است در نظر گرفتیم، بین میگیم کلی طبیعی. و یقصد بهی طبیعت و شیء ماهیه، از این کلی طبیعی قصد می شود طبیعت و ذات شیء، از اون نظر که ذات شیء هست. و اونچه که در او هست. ول کلی و طبیعی و موجود فل خارج به وجود افراده، کلی طبیعی در عالم خارج وجود دارد، منتها افرادش وجودن، خود کلی به واسطه وجود افرادش در خارج وجود داره. و ان لاحظ العقل مفهوم الوصف بالکلی وحده، اگر عقل مفهوم اون صفت رو ملاحظه کنه از این حیث که کلیست، کلی رو در نظر بگیره از این حیث که کلیست، و هو ان یلاحظ مفهوم ما لا یمتنع فرض و صدقی علی کثیرین. کلی رو میگیم کلیست یعنی چی؟ یعنی ملاحظه کنه مفهوم این مطلب رو که گفتیم که ممتنع نیست فرض صدقش بر کثیرین، میشه بر افراد زیادی فرض کنیم که قابل صدق هست. مجردن عن کل مادتن، مثل انسان و حیوان، خالی از هر ماده، کلی رو از اون حیث که کلیست و قابل صدق بر کثیرین هست در نظر بگیریم، بدون توجه به این که این کلی حالا مادهش میشه انسان میشه حیوان میشه یا چیز دیگه میشه، یسمی الکلی المنطقی، بین میگیم کلی منطقی. فالکلی المنطقی لا وجود له الا فی العقل، کلی منطقی وجود خارجی نداره مگر در عقل، یعنی فقط در ذهن انسان هست، کلی رو شما در خارج نمیتونید نشون بدید. لأنه مما ینتزعه و یفرزه العقل، ینتزعه و یفرزه العقل، بخاطر اینکه این کلی منطقی جز چیزهایی است که عقل او رو انتزاع کرده و او رو فرض کرده. فهو من المعان الذهنیت الخالصت التي لا موتن لها، خارج از ذهنی، جز مفاهیم ذهنی صرف هست که جایگاهی خارج از ذهن ندارن، فقط در ذهن وجود دارن. و ان لاحظ العقل و المجموع من الوصف والموصوف، اگر عقل انسان مجموع اون وصف و موصوف رو، یعنی وصف یعنی کلی بودن، موصوف یعنی انسان، مفهوم کلی بودن و انسان رو با هم دیگر در نظر بگیره، این متفاوت با اولی و دومی است. در اولی انسان رو صرف انسان رو در نظر میگرفت بدون قید کلی بودن، بدون صفت کلی بودن. در دومی صفت کلی بودن رو در نظر میگرفت بدون انسان یا چیز دیگر. در حالت سوم انسان رو با وصف کلی بودن اگر ملاحظه کرد، به ان لا یلاحظ ذات الموصوف وحده مجردن، به این که ذات موصوف، ذات انسان رو به تنهایی و مجرد از اون صفت در نظر نگیره، بل به ما هو موصوفون به وصف کلیه، بلکه از این حیث که این انسان موصوف است به وصف کلی بودن این رو در نظر بگیره. کما یلاحظ الانسان به ما هو کلی لا یمتنع صدقه علی الکثیر، مثل این که لحاظ بکند انسان رو از این حیث که کلی است و ممتنع نیست صدقش بر افراد کثیر. فانه ای الموصوف به ما هو موصوف بالکلیه یسمى الکلی العقلیه، این یعنی این موصوف از اون حیث که وصف به کلی شده، توصیف به کلی بودن شده، انسان توصیف به کلی بودن شده، اینجا یسما کم داره، یسما نامیده می شود کلی عقلی، بین میگیم کلی عقلی. لأنه لا وجود له الا فی العقل، وجودی در عالم خارج نداره، فقط وجودش در عالم عقل هست، چون هر چیزی که وصف کلیت داشته باشه فقط در عقل هست و در خارج ما فقط جزئیات رو مشاهده می کنیم، کلیات در خارج وجود نداره. شما زید رو می بینید، زید جزئی است، عمرو رو می بینید، بکر رو می بینید، اینها رو می بینید که اینا همه جزئی است، کلی انسان رو در خارج نمی بینید. و علم ان جمیع الکلیات الخمسه و اقسامها، بله جزئیه ایزن تصح و فیها حاضر اعتبارات و سلاست و همه کلیات خمسه و اقسامش، حتی بلکه جزئی هم صحیح هست که درش این اعتبارات سگانه رو در نظر بگیریم. فیقال على قیاس متقدما نوع طبیعیون و منطقیون و عقلیون. بر این قیاس و قانونی که گفتیم و گذشت میتونیم نوع رو تقسیم کنیم، نوع طبیعی داریم، منطقی داریم، عقلی داریم، جنس طبیعی منطقی عقلی داریم، فصل طبیعی منطقی عقلی، عرض خاص عرض آن به همین شکل. حتی میفرماید جزئی رو هم میتونیم بگیم جزئی طبیعی داریم، جزئی منطقی داریم، جزئی عقلی داریم. مثل چی؟ مثلا میگیم که زیدون جزئیون، زید جزئی است. خب جزئی طبیعیش به اینه که ذات زید رو به ماهوه زید در نظر بگیریم، این میشه جزئی طبیعی و در عالم طبیعت هم یافت میشه به واسطه خود زید. زید رو میگیم که زیدون جزئیون. میگیم جزئی منطقی از این لحاظ که مفهوم جزئی رو در نظر بگیریم که در مقابل کلی هست، این میشه جزئی منطقی که در خارج هم قابل نشان دادن نیست. مفهوم جزئی در خارج قابل نشان دادن نیست، اون چیزی که در خارج هست مصادیق جزئی. و جزئی عقلی یعنی مجموع مرکب از زید و جزئی بودن رو در نظر بگیریم، بگیم زیدون جزئیون، این جزئی عقلی است و در خارج نیست، چون اون چیزی که در خارج هست ذات زید هست، نه زید با وصف جزئی بودن. خب این تمام شد، میرسیم به حل تمرینات درس 16 که یک مروری هم بر مطالب این درس و مطالب قبلی هم میشه. تمرین اول، اذا قیل التمر لذیذ و طعم مقزن من از سکریات و من اقسام مأکول الانسان بل مطلق المأکول و هو جسم جامد فیدخل فی مطلق الجسم بل الجوهر فالمسلوب. حالا تا اینجاش ترجمه کنیم. زمانی که این چنین گفته میشه، میگه که خرما طعمش لذیذه، مقضیست، یعنی تغذیه کننده است، خوش جزء غذاست، و من از سکریات که حالا این دوتا معنا داره. سکریات اگر از سکر بگیریم به معنای مستیست، اگر از سکر بگیریم به معنای شیرنیست، یعنی از شیرنیجات حساب میشه. و من اقسام مأکول الانسان، از جزء اقسام چیزهایی است که انسان او رو میخوره، یا جزء مطلق مأکولات هست که غیر انسان هم او رو میخوره. و خرما جسمی است جامد، داخل در مطلق جسم میشه، بلکه داخل در جوهر میشه، زیر مجموعه جوهر محسوب میشه. خب اگر این چنین گفته بشه، فالمسلوب ان ترتب سلسله الاجناس فی هذه الکلیات متصاعدا، مسلوب این هست که اون چیزی که از شما میخوایم اینه که مرتب کنید سلسله اجناس رو در این کلیات، متصاعدا از پایین به بالا، که صعود معنا پیدا کنه، و سلسله الانواع متنازلن، سلسله انواع رو متنازلن، یعنی از بالا به پایین انواع رو، نوع عالی، متوسط، سافل، اینها رو مشخص کنید. بعد تمییز بین الذاتیه و العرضی، بعد از اینکه تشخیص بدی که ذاتیات در اینجا چی هست، عرضیات چی هست، چون ذاتیات رو باید توی سلسله نوع جنس به کار ببرید. وذکر بعد از ذالکه، پس یکی این که سلسله تصاعدی رو بنویسید، یعنی اجناس رو بنویسید، سلسله تنازلی یعنی انواع رو بنویسید، این دوتا ذاتی و عرضیشون رو مشخص کنید. وذکر بعد از ذالکه اقسام الانواع الاضافیت من هذه الکلیات و اقسام العرضیات منها، اقسام انواع اضافی از این کلیات و همچنین اقسام عرضیاتش را هم بنویسید. خب این تمرین رو من شکلش رو پای تخته نوشتم برای عزیزان میفرستم. تو اینجا تمر رو میگیم نوع سافل یا نوع الانواع هست، طبق دوایری که میکشیم جسم جامد میشه نوع متوسطش و جسم مطلق میشه نوع عالیش. این سلسله تنازلی که سلسله انواع هست و نوع اضافی در اینجا هم میشه جسم جامد و جسم مطلق میشه نوع اضافیش. خب خود تمر هم نسبت به جسم جامد نوع اضافی محسوب میشه. سلسله اجناسش هم جسم جامد میشه جنس قریب یا جنس سافل براش، جسم مطلق میشه جنس متوسط و جوهر میشه جنس بعید یا جنس الاجناس یا جنس عالی هم بهش میگن. در اینجا یکی از تمر لذیذ و طعم، لذیذ و طعم میشه عرض عامش، ذاتی اینکه طعمش لذیذ باشه ذاتی تمر نیست، اولا عرضیشه و ثانیا مخصوص تمر هم نیست، چیزای دیگه هم شما میخورید که طعمش لذیذه پس مخصوص تمر نیست، میشه عرض عام. مقزن تغذیه کننده است، این هم میشه عرض عام چون غیر از ذاتی تمر نیست و غیر از تمر چیزای دیگه هم هستن که مغذی هستن. معکول انسان بودن، انسان او رو میخوره یا بگیم که مطلق معکول هست، یعنی غیر از انسان چیزای دیگه هم جز خوردنی هاست، این دوتاش میشه عرض عام. بله، من از سکریات جز سکر، سکر رو عرض کردم خدمت دوستان، اگر از سکریات، اگه از سکر بگیریم به معنای مستی باشه این میشه عرض عامش، چون شرابی است از خرما میگیرند و مست کننده هست، جز عرض حساب میشه. اگه از سکر بگیریم، سکر یعنی شیرین، یعنی قند، یعنی شکر، به این معنا که من از سکر، یعنی خرما جز شیرینی جات هست، اینجا ظاهرن میتونیم جنس قریب در نظر بگیریم، که در این صورت این دوایری که کشیم یک دایره دیگه باید بهش اضافه کنیم و یه مقدار اسم گذاری ها متفاوت میشه، یعنی تمر رو در واقع بگیم یه دایره بالا سرش بکشیم بگیم که شیرینیجات، بعد اون شیرینیجات داخل در دایره جسم جامد باشه، که در این صورت یک کمی اسمگذاری ها متفاوت خواهد شد دیگه، اون دایره شیرینیجات میشه جنس قریبش، جسم جامد و جسم مطلق میشه جنس متوسطش. و توی اسکوزایی تو نوع هم بازم اون شیرینیجات و جسم جامد میشه نوع متوسط، اگر اون رو جز شیرینیجات در نظر بگیریم، یعنی میگیم که جسم جامد دو قسمه، یا شیرینیجات یا غیر شیرینیجات. شیرینیجات زیر مجموعه هست مختلفه، یکیش میشه تمر. خب این رو عکسش هم همراه فایل برای عزیزان میفرستم. این تمرین اول. و ازا قیل الخمرو جسم مائعون، مسکرون محرمون شرعن سالبون للعقل مزرون به صحت مهدمون للقوا. وقتی گفته میشه که شراب جسم هست، مایع هست، مست کننده هست، شرعاً حرام است، از بین برنده عقل هست و مضر برای سلامت هست و نابود کننده قوای بدنی است. فالمسلوب ان تمیز الذاتی من العرضی فی هذه الکلیات و استخراج و سلسله الکلیات متساعدتن او متنازلتن. اون چیزی که ما از شما میخوایم اینه که تشخیص بدی ذاتی از عرضی رو در این کلیات و همچنین سلسله کلیات رو از پایین به بالا یا از بالا به پایین ترسیم و مشخص کنید. که در اینجا خمر خودش میشه نوع، جسم مایع میشه جنس قریب، جسم میشه جنس متوسط و جوهر میشه جنس بعیدش. مسکر بودن و حرام بودن و سالب عقل بودن و مضر به صحت و نابود کننده قوا بودن همشون با همدیگه میشه عرض عام برای شراب. تمرین بعدی و اذا قیل الحديد جسم صلب من المعادن التي تتمدد بالترق والتي تصنع منها الآلات و تصدع بالماء. زمانی که گفته میشه که آهن جسمی است که سخت هست، جز معدنیات هست و به واسطه ضرب زدن کشیده میشود و از آهن آلات یعنی وسایل و ابزار ساخته می شود و به وسیله آب زنگار می زند. وقتی چنین گفته می شه فالمسلوب و تألیف و سلسلت الکلیات متساعدتن او متنازلتن مع حذف ما لیس من السلسلت. اون چیزی که مورد نظر هست اینه که سلسله کلیات رو از پایین به بالا یا بالا به پایین بسازید و اون چی که جز سلسله نیست رو از این وسط حذفش بکنید. که در اینجا آهن میشه نوع، جسم صلب میشه جنس متوسطش، معادن میشه جنس قریبش، آهن جز معدن. اینجا دایره اول میشه آهن، دایره دوم میشه معدنی، دایره سوم میشه جسم صلب، دایره چهارم میشه جوهر که میشه جنس بعیدش. کشیده شدن توسط ضربه و بعد اینکه ابزار ازش ساخته میشه و اینکه در آب زنگار میزنه اینها میشه عرض عامش. خب اینجا این حدیث نبوی یادم اومد برای عزیزان میخونم. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند ان هذه القلوب تستع كما يستع الحديد. این قلوب زنگار میزنند همچنان که آهن زنگار میزند. قیل فما جلاؤها، با چه چیزی قلبمون رو جلا بدیم؟ حالا که زنگار میزنه چجوری جلا بدیم؟ قال ذکر الموت و تلاوت القرآن. قرآن خواندن که انشاءالله خدا توفیق بده با قرآن همواره مأنوس باشیم و قرآن بخونیم. و ذکر الموت، یاد مرگ دل انسان رو جلا میده، باعث میشه که انسان دل به این دنیای فانی نبنده. خب تمرین آخر، اذا قسمنا الاسم الى مرفوع و منصوب و مجرور فهذا من باب تقسیم الجنس الى انواعه او تقسیم النوع الى اصنافه اذکر ذلك مع بیان السبب. زمانی که اسم رو تقسیم میکنیم به مرفوع و منصوب و مجرور، این تقسیم بندی از باب تقسیم بندی جنس به انواع خودش هست یا تقسیم نوع به اصناف خودش هست. این مطلب رو ذکر کنید به همراه دلیل و سببش. در اینجا میگیم که تقسیم جنس به انواعش مثل تقسیم کلمه هست به اسم و فعل و حرف. اینها هر کدوم انواع کلمه هستند و هر کدوم با دیگری ماهیتاً متفاوتن. اما تقسیم اسم به مرفوع و منصوب و مجرور تقسیم نوع هست به اصناف خودش. اینها صنف اسم حساب میشن. علتش هم اینه که اینها با همدیگه مشترک هستند و مثل هم هستند و اختلافشون فقط به اعراض هست. مثلا شما کلمه زید رو در نظر بگیرید، خود زید جاعه اگر بر سرش اومد فقط اون آخرش که علامت رفع باشه بر سرش آخرش اضافه میشه، جاعه زیدون. اگر رأیتو آوردی همون زید هست، فقط علامت نصب آخرش اضافه میشه، و اگر مررتو بر سرش آوردی میشه به زیدن، علامت جر در آخرش اضافه میشه. پس میگیم که اینها در واقع تصنیف هستند، یعنی اینها در اسم بودن مشترکند، مثل هم هستند، اختلافشون فقط به اعراض هست، یعنی همون علامت نصب و جر رو رفع بر محمد و آل محمد صلوات الله.